أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم العارف باللوح والقلم والواقف على جميع سياسات والحكم حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم ومن شك في كفر أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين شامگاه بعثت خجسته خاتم انبیا علیه و علی آله الصلاة والسلام هست امیدواریم که خداوند به حق رسول مکرم اسلام امر فرج امام زمان رو معجل بکنه و نام همه ما رو در تومار اعوان و انصار و ملازمین رکاب و آقا ثبت و ضبط فرماید و تتمه عمر ما رو هم در ایام دولت کریمه امام زمان تقدیر بکنه. برای عرض تبریک به پیشگاه آقا امام زمان و هدیه به روح پرفتوح حضرت رحمت للعالمین خاتم الانبیا و اهل بیت گرامیشون بلند صلوات بفرستید. خداوند در این عالم تمام نعماتش رو مجانی و بی‌منت به ما عرضه کرده که اگر خاطر مبارک سرورانم باشه در جلسه گذشته هم به این نکته اشاره داشتیم. شما هیچ کجا در قرآن نمیتونید پیدا بکنید که مثلا خدا در باب نعماتی که در دنیا به ما داده بر ما منتی هم گذاشته باشه. تمام نعمات الهی مجانی و بیمنت ارزانی شده. اما وقتی حق تعالی میرسه به نعمت عظمای بعثت پیغمبر خاتم صراحتاً تو قرآن میفرماید لقد من الله على المؤمنین، ما بر همه مؤمنین منت گذاشتیم. به چه واسطه ای؟ از بعث فیهم رسولا من انفسهم، به واسطه نعمت بعثت پیغمبر خاتم. چرا منت گذاشته؟ دلیلش اینه که اگر نبود استقامت و دلسوزی و مهربونی عجیب و غریب پیغمبر، باور بفرمایید امروز بنده و شما مسلمون نبودیم. تعارف که نداریم. اگر الان تو این کوچه خیابونای تهران به من فحش بدن به من بر میخوره. اگر توی محله‌ای به من به عنوان مبلغ دینی بیمهری بشه از اهل اون محل غر میکنم، حالم خراب میشه، بی انگیزه میشم. این شوخی نیست. پیغمبر 23 سال مورد سخت ترین بیمهری ها قرار گرفته، تا جایی که فرمود ما اوزی نبیون به مثل ما اوزی تو، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد، اما حتی حاضر نشد یک لحظه دست از تبلیغ دین خدا بکشه، حتی حاضر نشد یک لحظه با مردم غر بکنه، حتی یک لحظه هم عرصه تبلیغ دین خدا رو خالی نذاشت با اینکه مردم خیلی اذیتش کردن. 23 سال آقا کار تبلیغی کرده، 13 سال از این 23 سال در مکه گذشته. و پیغمبرم نمیخواستن مکه رو ترک بکنن، چون مکه به قول طلبه ها شرافت ذاتی داره، چون سرزمین وحی، خانه خدا بر پشتش بنا شده. اما مدینه شرافتی نداشت، مدینه شهری بود به نام یثرب در کنار مابقی شهرها و هیچ فضیلتی هم به هیچ شهری نداشت. این پیغمبر بودن که با حضورشون در شهر یثرب به این شهر اعتبار و عزت و آبرو بخشیدن و یثرب تبدیل شد به مدینه النبی. تازه اون موقع شهر یثرب اعتبار پیدا کرد، یعنی شرافت مدینه عارضیه برخلاف شرافت مکه که ذاتی مکه است. پیغمبرم نمیخواست مکه رو ترک بکنه، تو اون 13 سال چنان عرصه رو به جونش تنگ کردن که حضرت به رغم میل باطنیشون وادار شدن به هجرت. و در اون 13 سال کفار دیگه از اذیت و آزار پیغمبر کم نذاشتن، تا جایی که فرمود هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها میفرماید یک روز دیدم کفار مکه پیغمبر رو دوره کردن، آقا رو گرفتن زیر مشت و لگد، تا پیغمبر میخورد حضرت رو زدن. صدای ناله و شیون و زجه و استغاثه حضرت از زیر مشت و لگد اینا بلند بود. منم یه زنه تنها بیدفاع بودم، کاری نمیتونستم بکنم. با چشم گریان آمدم به سمت خونه، با خودم هم گفتم که الانه که خبر مرگ پیغمبر رو بیارن. لحظاتی گذشت، خود آقا اومدن، اما چجوری؟ لباسا پاره پاره، سر و روی مبارکشون غرق خون، حال خراب. میفرماید اول کاری که رحمت للعالمین بعد از ورود به منزل انجام داد این بود که صاف رفت تو مصلای خودش، محلی که اختصاص داشت به نماز خوندن و عبادت کردن آقا. این دوتا دستشو گرفت به سمت آسمون. چیکار کرد؟ نفرین کرد؟ برای اون جماعت از خدا تقاضای عذاب کرد؟ نه خیر، یه جمله عرض کرد، عرضه داشت: اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدای تو اینا رو هدایت کن، اینا نمیفهمن، اینا راه و تشخیص نمیدن، اینا جاهلن. معنی خودمونیش اینه، خدایا حالا اینا یه اشتباهی کردن، ما رو کتک زدن، نبادا توی خدا بالاخواه من در بیای اینا رو تنبیه بکنی، یا من راضی نیستم. خب جا نداره خدا در قبال ارسال یک چنین معلمی مقاوم و دلسوز و مهربان بر همه مؤمنین عالم منت بذاره. لذا تو قرآنش میفرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. نکته مهم اینه، چرا باید گل سرسبد نظام خلقت اینقدر زجر بکشه؟ چرا باید پیغمبر اینقدر اذیت بشه؟ ببینید عزیزان، یه وقت شما یه نیروی تحت امری دارید، یه کارمندی دارید، بهش یه مأموریتی میدید، میگید فلانی برو فلان کارو بکن و بیا. این اینقدر با وجدانه، هم اون کارو به بهترین شکل ممکن انجام میده، هم تو حاشیه‌اش چند تا کار دیگه هم برای شما انجام میده. وقتی میاد پیش شما سراغ شما رو میگیره و گزارش کار بهت میده، شما شرمنده میشی، میگی فلانی ما راضی نبودیم اینقدر به زحمت بیفتی، ما یه کار ازت خواستیم، تو 10 تا کار دیگه هم کردی. دقیقاً این اتفاق بین خدا و پیغمبر افتاده. آیه نازل شد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، پیغمبر ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم تو اینقدر به مشقت بیفتی، اینقدر به اذیت بیفتی، اینقدر زحمت بکشی. ما گفتیم مردم رو هدایت کن، اما نه اینجوری. لعلک باخئ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. یا رسول الله، تو دیگه داری جان شریف تو به خطر میندازی، ما راضی نیستیم تو اینقدر به مشقت بیفتی. خب برای چی گل سرسبد نظام خلقت اینقدر باید زجر بکشه؟ فرمود من تمام این مصیبت ها رو به جون خریدم، تمام این سختی ها رو به جون خریدم، از همه این خطرات استقبال کردم تا در نهایت شماها متخلق بشوید به اخلاق الهی. انی بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. معنای این حدیث اینه، اگر دیدی طرف ظاهر و صلاحه، یخهی بالا رو بسته، جایی سجده رو پیشونیشه، موجهه، بهش حاج آقا میگن، بهش حاج خانم میگن، در بین خلق خیلی معتبره، خیلی محترمه و مردم به عنوان یک عنصر معنوی و مذهبی ازش یاد میکنن، اما دوروبری ها از دست اخلاق بدش متعذی هستن، بدانید این آدم از من پیغمبر نیست. چرا؟ چون هنوز به هدف بعثت نزدیک هم نشده. هدف بعثت چیه؟ اتمام مکارم اخلاق. هدف بعثت چیه؟ تخلق بنده و شما به اخلاق الهی. خب بعد یه عمر آمدن و رفتن و ادعا کردن چقدر متخلق به اخلاق پیغمبر شدیم. مگه قرآن نمیگه لکن فی رسول الله اسوتون حسنه؟ جامع ترین و کامل ترین الگوی رفتاری همین پیغمبر خداست. خب این پیغمبر و سیره نورانی این آقای نازنین کجای زندگی ماست؟ شما اینجا بلند شو برو قمصر کاشون، یه 20 دقیقه برو توی یکی از این کارگاهای گلابگیری وایستا، دست به هیچی هم نزن، کارم نکن، 20 دقیقه توی یکی از این کارگاه‌های گلابگیری به ایستی، بیای بیرون بوی گل گرفتی. یه عمر اومدیم و رفتیم، یه عمر ادعا کردیم که ما امت پیغمبریم، ما عاشق پیغمبر و بچه هاشیم، ما نوکر رسول الله و اولادشیم. چه حاصل؟ چقدر بوی این خانواده رو گرفتیم؟ چقدر با این خانواده سنخیت پیدا کردیم؟ سیره پیغمبر کجای زندگی منه؟ مگه قرآن نمیگه لکم فی رسول الله اسوتون حسنه؟ بنده بوی پیغمبر رو گرفتم؟ من توصیه میکنم به سروران عزیزم که خب اهل فضلم هستن، این کتاب سنن النبی مرحوم علامه طباطبایی رو حتما بخونید. خب بنده تو آدرس دانشگاه امام صادق علیه السلام رو نداشته باشم چجوری بیام؟ اگر پیغمبر اسوه حسنه هست و قرآن عزیز ما را دعوت میکنه به تأسی به این آقا، شرط اول قدمش اینه که من سیره رسول الله رو بشناسم. تا پیغمبر رو نشناسم چجوری میتونم تأسی بکنم؟ مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه در این کتاب شریف مینویسد پیغمبر در کل مدت عمر حتی یک بار رو زمین آب دهن ننداخت. دیده نشد رسول الله در جلسه ای دنبال تفوق باشه، یعنی هر کجا وارد میشد جا خالی بود همونجا میشست، تو هیچ جلسه ای تا آخر عمرش پاشو دراز نکرد. بیش از پولی که برای خوراک خودش هزینه میکرد برای اطریاد پیغمبر هزینه میکرد. لذا از هر رهگذری که آقا عبور میکرد تا مدتها بوی عطر مستعمل پیغمبر به مشام میرسید. در ابتدا به سلام کردن گوی سبقت رو از همه رو بوده بود، میخواستن مردم به ای سلام بکنن، میباختن، کم میآوردن. پیغمبر میگفت سلام، اونا میگفتن علیک. میفرمود من به بچه ها سلام میکنم و میخواهم این روش بعد از من تبدیل بشود به یک سنت رایج نبوی. آیا رسول الله کجای امروز ما رو ببینی؟ به بچه ها سختمون سلام بکنیم هیچی، به بزرگترام سخت سلام بکنیم، تازه اونام که به ما سلام میکنن آرمون میاد با محبت جواب بدیم. قرآن میگه و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها، اگر کسی بهت سلام کرد گرم و گیرا جوابشو بده. بذار این باب مهربانی باز باشه. اگه من چهار جا برم سلام بکنم، مردمو تحویل بگیرم، اونا جواب گرم به من ندن، میگم خیلی خوب، ظاهرا تو این بازار محبت و تواضع خریدار نداره، بذار ما هم تکبر بکنیم شاید عزیزتر بشیم. و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. چند شب پیش توی جلسه میخواستم برم منبر، یه جوانی که حالا شاید به زور 21 دو سالش بود، از اینا که خیلی ریش و بلندی دارن، وایساده بود داشت بر منو نگاه میکرد. تو روایت داریم ملائکه تعجب میکنن که دو تا مسلمون از کنار هم رد بشن به هم سلام نکنن. ریش و بلند قشنگ، یا شما چهره این شهید ابراهیم هادی رو ببین هضم میکنی، اما آخر ریش بلند کردنم قاعده و قانون داره. بعضی از اینا یه جوری ریش بلند میکنن که اگه شمر تعزیه بیفته بمیره، اینا همونجا فی المجلس آمادگی دارن که بیان شمر رو تو تعزیه اجرا بکنن، شبیه خونه شمر بشن. ریش بلند تا دم ناف داشت بر ما رو نگاه میکرد. من رفتم جلو بهش گفتم سلام علیکم، دست چی گذاشت روشونه من، گفت سلام آقا جون. لپشو کشیدم گفتم تو چه تریگوگولی، برای تو زوده از الان اینجوری صحبت کردن؟ سر این جاده‌ای که توش اولش داری بلال میفروشی بنده 20 سال آپاراتی دارم، اینجور عداعت فرا به تو نمیاد بابا. و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها، دستور قرآنه. اون میگه سلام، شما سلام علیکم، اون میگه سلام علیکم، شما یه و رحمت الله اضافه کن، و رحمت الله میگه و برکاتو اضافه بکن. ببینید این سیره نورانی پیغمبر، ابتدا به سلام میکرد، به بچه ها سلام میکرد. این تیکه خیلی قشنگه، علامه مینویسد انقدر مردم و پیغمبر تحویل میگرفت که هر کس با رسول الله ارتباط میگرفت گمان میکرد محبوب ترین خلق در نظر پیغمبره، جانم به قربانش. یه جمله طلایی داره عزیزان دلم، شماها بعداً میشید پرچمداران هدایت جامعه. این حرفا رو شماها باید بشنوید، خیلی این جمله کلیدیه. تو رو خدا تلاش بکنیم هممون، چه بنده چه شماها، به این کلام پیغمبر عمل کنیم. فرمود شماها اینقدر پول ندارید که همه رو با پول بخرید، زورتون نمیرسه، سرمایه‌تون بالاخره یه روزی تمام میکشه. با محبت مردم رو جذب کنید و بخرید، که دقیقاً پیغمبر خودش همین کار رو میکرد. با اخلاق نازنینش مردم رو جذب دین خدا میکرد. جالب شما بدونید قرآن وقتی میخواد خاتم انبیا رو معرفی بکنه، پیغمبر رو با خوشگلیش معرفی نمیکنه، با اینکه از همه خوشگلتر بود، که فرمود انی لعملح من اخی یوسف، من از برادرم یوسف هم نمکین ترم. پیغمبر رو با عبادتش معرفی نمیکنه، با زهدش معرفی نمیکنه، با جنگاوریش معرفی نمیکنه، با شجاعتش معرفی نمیکنه، با اینکه آنچه خوبان همه دارن او تنها داشت. وقتی میخواد پیغمبر رو معرفی بکنه، پیغمبر رو با خلق خوش و اخلاق حمیده ی حضرت معرفی میکنه. میفرماید انک لعلی خلق عظیم. جوونا، سرمایه‌ای که رسول الله ازش بهره میگرفت برای جذب مردم اخلاق آقا بود. پول آقا نبود، شمشیر آقا نبود، زور آقا نبود. قرآن هم صراحتا میگه پیغمبر بهت بگیم ما لو کن تفزن غلیظ القلب، اگر این اخلاق خوش رو نداشتی، تندخو و خشن بودی، لنفزو من حولک، همه دورت میرفتن. چون مهربونی، چون خوش اخلاقی این همه مشتری داری. یا شما بگو آقا یا عالم، اصلا اعلم من فی الارض، تا اخلاق نداشته باشه نمیتونه کار تربیتی بکنه، نمیتونه مبلغ به درد بخوری برای دین خدا باشه. بلال میگه من یه روز اذان گفتم از مأذنه اومدم پایین، پیغمبر نیومد. حالا همه معطلن، آقا بیاد نماز جماعت شروع بشه، پیغمبر خبری نیست. من رفتم ببینم آقا کجاست، دیدم توی یکی از این کوچه پس کوچه های مدینه سید انبیا، تاج سر همه انبیا، خواجه کائنات، چهار دست و پا افتاده رو زمین. این بچه کوچولوها رو نوبتی سوار پشتش میکنه، صدای شتر در میاره، اینا میخندن. شد بنده یه بار از اسب غرورم بیام پایین، بلکه یه نفر جذب بساط اهل بیت بشه؟ شد بنده ابتدا به سلام بکنم، روز قیامت که میشه نامه عمل منو میذارن مقابلم، میبینم نوشته ثواب فلان هدایت، ثواب هدایت فلان گروه، فلان جمعیت. میگم خدای، حالا من خودمم میدونم ها، همچین مبلغ به درد بخوری نبودم که بتونم یه جماعتی رو جذب دین تو بکنم، چیه اینجا نوشتی؟ خطاب میشه، یادت میاد دم در دانشگاه امام صادق یه جوونی داشت رد میشد، قیافش معلوم بود که کاری با اهل بیت نداره، تو رفتی جلو، منتظر نشدی او سلام کنه تو بگی علیک، منتظر نشدی اون بگه آقا سلام علیکم، تو هم با تبختر و تکبر بگی سلام آقا جون، تو رفتی بهش سلام کردی، تو براش آغوش باز کردی، تو صورتشو بوسیدی، گفتی ماها اینجا شبا جمع میشیم برای امام حسین گریه میکنیم، مثلا ایام محرم بوده، بیا شاید بهت ساخ، شاید بهت مزه کرد، اومد و نمکگیر ابی عبدالله شد و خیلی ارادت پیدا کرد و رفیقاشو آورد و فک و فامیلشو آورد، از برکت یه سلام علیک ناچیز، از برکت یه تحویل گرفتنی که اصلا به چشم نمیاد، یه جماعتی امام حسینی شدن، تو در ثواب هدایت همه اونا شریکی. قرآن سوره مائده، من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، یک نفر به دست شما هدایت بشه انگار همه عالمو شما هدایت کردی. و مربی دینی در مسیر دعوت خلق به سوی خدا ناگزیر است از داشتن خلق خوش، ناگزیر است از داشتن سعه صدر. این خیلی مهمه. خدا رحمت کنه حاج قاسمو، میفهمیدن آقایون امام جماعتا، مسجد شما این 200 متر و 500 متر که نیست، مسجد شما کل این محله، نسبت به دین تمام جوانای این محل باید حساس باشی. وقتی مولا امیرالمومنین میخواد پیغمبر رو وصف کنه، با سه تا کلمه وصف میکنه، میفرماید رسول خدا حبیب من طبیبون دوارون به طبه بود، طبیبی بود که شیشه دارو و درمان تو دستش بود، میرفت سراغ افراد نیازمند درمان، او به اونها مراجعه میکرد و درمانشون میکرد، برخلاف همه اطبا که میشینن تو مطب میگن بیمار به ما مراجعه بکنه، این تنها طبیبیه که خودش سراغ بیمار میرفت. یعنی باید بریم جوانای مردم رو یکی یکی از خونه هاشون بکشونیم بیرون. همه حرف حاج قاسم، مسجد شما 200 متر و 500 متر و 1000 متر نیست، کل این محل مسجد شماست. نسبت به دین همه اینا باید حساس باشی. حالا ماها نمیریم جوانای مردم از خونه هاشون بیاریم بیرون، همینایی هم که با پای خودشون اومدن یه کاری میکنیم، دنبشون رو بزنن رو کولشون فرار کنن برن. با اخلاق بدمون، با تندخوییمون، با انحصار طلبیمون، با بعضی از نگاه های بسته جهزبی و جناحی و گروهیمون یه کاری میکنیم که فقط خودمون بمونیم و همفکرامون. پیغمبر اینجوری نبود. من چند سال پیش که تازه طلبه شده بودم، سال اول حوزه بودم، رفتم شمرون توی یکی از مساجد نماز بخونم رو رگ مقدسی، و سال اول حوزه صاف رفتیم صف اول، نمیدونستیم که اینجا سرقفلی داره. 3-4 نفر ریختن سر ما، آقا برو عقب، اینجا جای فلانیه. بابا جامال مرغه. یعنی چی؟ یه جوانی یه بار اومده مسجد، حالا روز حال مقدسی و حال قشنگی که داره اومده صف اول، یه کاری میکنن طرف بره دیگه پشت سرش هم نگاه نکنه. شما این داستان این جوان یهودی رو بارها شنیدید که هر رو آقا رو آزار میداد، رو سر پیغمبر شکم به شطور خالی میکرد، فوش میداد، سر راه آقا مانه میذاشت، مریض شد یه دو سه روزی نیومد. آقا سراغش رو گرفتن، کجاست؟ گفتن یا رسول الله بیمار شده. ما بودیم میگفتیم الله بمیره. دیدید ما در بیافتید ور میافتید، حواستون باشه پرتون به پر ما نگیره. اما پیغمبر دنبال منافع شخصی نیست. پیغمبر حاضره همه توانشو بیاره تو میدون، هر هزینه ای رو بده که زیر طاق این آسمون خدا یک نفر به گویندگان لا اله الا الله اضافه بشه. بی خود نیست. قرآن میفرماید طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. خیلی عجیبه، بمیرم براش. فرمود شیبت نی سوره الهود، سوره هود منو پیر کرد. لمکان هاذه الآیه، به خاطر یه دونه آیهش. کدوم آیه؟ فاستقم کما امرت و من تاب معک. یا رسول الله، هم خودت باید استقامت بکنی و همین که این همراهان تو دعوت بکنی به استقامت. زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همیگش گرد شهر، کزدی ودد ملولم و انسانم آرزوست. این که خود پیغمبر باید استقامت کنه مهم نیست، این که باید دیگرانم به خودش همراه بکنه سخته. وقت چیا؟ کسانی که دختر رو نماد نحوست میدونن، دختر زنده به گور میکنن. کسانی که علامه طباطبایی مینویسد میومدن محضر پیغمبر، پاهاشون رو میزدن به دیوار، نام پیغمبر رو با سباکی میبردن، میگفتن فلانی حدثنی برای ما حرف بزن. انقدر بیادبی کردن. آیه نازل شد لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. همونجوری که همدیگر خطاب میکنید آقا رو خطاب نکنید دیگه. از اون به بعد بر همه واجب شد پیغمبر رو با عبارت یا رسول الله خطاب بکنن. می اومدن وقت نهار میشد، آقا نهار بهشون میداد. وقت شام میشد، حضرت سفره مینداخت. مشتی بود، کریم بود، سفره‌دار بود. غذا میخوردن نمیرفتن. آیه نازل شد و اذا تئمتم فانتشروا. وقتی غذا میخورید پاشید برید، وقت پیغمبر رو نگیرید. پیغمبر با اینا طرف بوده، اینا رو باید با خودش همراه میکرد. لذا فرمود شیبتنی سوره الهود، سوره هود منو پیر کرد. جوان یهودی مریض شد، نیومد آقا سراغشو گرفتن. یا رسول الله بیمار شده، حضرت اومد پشت در خونش، دق الباب کرد. افتح الباب انا رسول الله، درو باز کن من پیغمبرم. صدای آقا رو شناخت. خیلی طرف اگه نانجیب باشه بهش محبتم بکنی حالیش نمیشه، و الا نوعاً از محبت خارها گل می شود. تا صدای آقا رو شنید چرمنده شد، ملافه روی تنش رو کشید رو صورتش، به مادرش گفت تو برو در باز کن مروم نمیشه. آقا اومد نشست کنار بسترش، فرمود چطوری بابا؟ دو سه روز ندیدیم، هد دلمون برات تنگ شده، کجایی؟ عرض کرد یا رسول الله، به همون خدایی که شما رو به رسالت برانگیخته قسم، تا شهادت اینو به زبانم جاری نکنی من روم نمیشه این ملافه رو بزنم کنار. آی دانشجو، آی دانشگاه امام صادق، آی بچه ازباللهی ها، این شلوار پاره ها، این تیشرت جز پوشایی که تتو میکنن اینا رو میگم ها، این دختر بد حجاب قرتی های این منطقه، اینا از این جوان یهودی هم سختتر و لجوجتر و غیر قابل نفوذترن، یا ما قدرت جذبمون کمه؟ به امام حسین بالای 70-80% این جوونا رو اگه شما بزنی با قمه ریز ریز بکنی، حاضر نمیشن تو دلشون به رسول الله توهین بکنن. این بنده خدا طبق اون چه که مرحوم علامه می نویسد، هر رو به پیغمبر فحش میداده، یهودی بوده، جسارت میکرده، اخلاق خوش، خلق عظیم و رفتار زیبا و مروت پیغمبر او رو مجاب کرد، او رو شرمنده کرد، او رو تو راه آورد. بی خود نیست. قرآن میگه انک لعلی خلق عظیم. بلال میگه حضرت رو زمین چهار دست و پا افتاده بود، صدای شتر در می آورد. الله اکبر. این بچه کوچولوها رو سوار میکرد، اینا میخندیدن، لذت میبردن، کیف میکردن. بلال میگه وقتی این صحنه رو دیدم دلم شکست، رفتم جلو گریم گرفت، گفتم آقا داره وقت نماز تنگ میشه. فرمود بلال وقت نماز تنگ بشه خیلی بهتر از اینه که این بچه ها دل تنگ بشن. جواب میبینی؟ حالا یه روز عاشورا چهار تا جوان دارن توی مسجد سینه میزنن، حسین 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 حسین، چهار تا از این مقدسا میان پاشونو میزنن بیخ خیر این بیچاره ها، نماز نماز. آقا ما منکر اهمیت نماز اول وقت نیستیم، اصلا به توفیل نماز همه اعمال خیر ما رو اگه بخوان قبول کنن قبول میکنن. ان قبلت قبلت ما سواها، از اون طرف هم فرمود و ان ردت ردت ما سواها. اما حالا بذار یه 10 دقیقه اینا سینه بزنن، 10 دقیقه نماز ظهر عاشورا از اول وقت به تاخیر بیفته، از وقت فضیلت خارج نمیشیم که. یعنی این جوان آمده خیلی هم مثل شما حرفه‌ای نیست، وارد نیست، میخواد یه سینه‌ای برای امام حسین بزنه، چرا بهش گیر میدی؟ پیغمبر فرمود وقت نماز تنگ بشه، دارم کلام رسول الله میگم و سلیقه خودمو نمیگم، فرمود وقت نماز تنگ بشه خیلی بهتر از اینه که این بچه‌ها دل تنگ بشن. بلال برو از خونه من چند تا گردو بگی برده بیار. چشم. رفتم گردوها رو گرفتم آوردم محضر پیغمبر تقدیم کردم. حضرت رو کرد به بچه‌ها با لطافت فرمود عزیزای دلم اتبیعون جملکم، شطرتون رو میفروشید؟ اینا هم عرض کردن بله یا رسول الله. حضرت گردوها رو دادن به بچه‌ها، بچه‌هام کم کم دست از پیغمبر کشیدن. حضرت بلند شد، بلال میگه در حالی که داشت لباساشو میتکون یه نگاهی کرد به من، فرمود بلال منو از برادرم یوسفم ارزون تر فروختن. قربان اخلاق خوشت یا رسول الله. اصلا عزیزان دل من، شامگاه مبعث اسلام یعنی دین اخلاق. اینی که فرمود انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی امت من پیغمبر کسانی هستن که مثل گلن. یعنی چی؟ یعنی همه از مصاحبت با اینا لذت میبرن. گلا دیدی؟ هر کی نگاه میکنه کیف میکنه، بو میکنه لذت میبره. این خار نیستن که تو تن بدن مردم فرو برن. اگر دیدی طرف ریش داره، جای سجده داره، یخه بالا رو بسته، بهش میگن حجت الاسلام، یا بهش میگن حاج آقای فلانی، یا بهش میگن حاج خانوم فلانی، اما اخلاقش دیگران رو با آزار میاره، دیگران رو اذیت میکنه، اخلاق بدش موجب میشه که دوروبری ها رنج بکشن، بدانید این آدم از منظر من پیغمبر مردوده. این هنوز به هدف مسلمانی، هنوز به هدف بعثت نزدیک هم نشده. سعد ابن معاذ جوانی بود که در زمان پیغمبر خیلی خدمت کرد، تو جنگ های زیادی شمشیر به دست در خدمت آقا، تو صف اول نماز جماعت همیشه حاضر، تو امور عام المنفعه همیشه چراغ اول روشن میکرد. در سن جوانی از دنیا رفت، مرد. خبر مرگش رو برای پیغمبر آوردن، آقا گریه کرد، شخصا حضرت در تشییعش حاضر شد، خدا آقا جنازه رو تو قبر گذاشت، خدا آقا تلقین خون، خدا آقا لحدا رو چید، خدا آقا قبر رو بست، اومد نشست کنار قبر سعد ابن معاذ. مادر سعد که شاهد این برخورد متفاوت آقا بود، چون آقا برای همه کس از این کارا نمی‌کرد، ذوق زده شد، اومد رو به قبر پسرش گفت هنی الکل جنن نوش جونت بهش. حضرت نگاهی بهش کردن فرمودن مطمئنی بچت رفته بهش؟ این هم توقع نداشت پیغمبر یه همچین فرمایشی بکنه. جا خورد، عرض کرد یا رسول الله پسر من بهشتی نیست و شما اینجوری برای سنگ تموم گذاشتی؟ فرمود درسته که جوان تو مجاهد فی سبیل الله بود، اهل جماعت بود، اهل نافله شب بود، اهل انفاق بود، به درد بخور بود، محبوب دل منم بود، اما در کنار تمام این نقاط قوتش نقطه ضعف داشت. برادرانم خواهرانم، اسلام دین اخلاق. اگر کوه حسنات تو نامه عملت باشه، کنارش حسن خلق نباشه، قیامت به هیچ دردت نمیخوره، به هیچ کارت نمیاد. این مستفاد از روایات، حالا میخواید قبول کنید میخواید قبول نکنید. فرمود در کنار تمام نقاط قوتش یک نقطه ضعف بود و اون این بود هر از گاهی در منزل عصبانی که میشد حرفایی میزد، کارایی میکرد که دل زن و بچه رو به درد می آورد. تا اینو ازش راضی نشن این آقای سعد ابن معاذ به بهشت نخواهد رفت. قیامت یوم الحسابه. امام باقر روحی فداه فرمود ان فی القیامت 50 موقفا کل موقف 1000 سنه، 50 تا موقف داره روز قیامت. سخت در این موقف یوم الحساب موقف خانواده است. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو. میفرمود اگر از من سوال کنن عادل ترین امام جماعت کیه، من میگم عادل ترین امام جماعت اون آقاییه که وقتی تو خونش سر سجده میسته و میگه الله اکبر، زن و بچهش میدونن میرن بهش اقتدا میکنن. این معلومه خیلی کارش درسته که زن و بچهش او رو عادل میدونن. زن و بچه های ما هم رو عادل میدونن. دختر علامه طباطبایی میفرمودن یه وقتایی بابای ما وقتی میخواست ما رو بر نماز صبح بیدار بکنه میومد کنار بستر ما، اینقدر ما رو ناز میکرد، بوس میکرد تا ما آروم آروم بیدار بشیم. یه وقتایی از خواب بلند میشدیم ما خودمون رو میزدیم به خواب که دوباره بابامون نازمون رو بخره. خب این همچین بابایی میتونه بگه من شاگرد مکتب پیغمبرم، نه اونی که میاد کنار بستر پسرش یا دخترش نیمه شب اینم غرق در خواب نوزه و به تو هم نگفته منو بر نماز صبح بیدار کن. به لحاظ شرعی تو حق نداری بیدارش کنی. یه لگد میزنه به این جوون میگه گردن کلوف پاشو نماز صبح تو بزن به کمرت. خب این حالش از هرچی نمازخونه به هم میخوره. آقایانی که نشستید زن و بچه هاتون کنار شماها احساس امنیت و آرامش دارن، اسلام دین اخلاق دیگه. خواهر بزرگواری که داری عرض منو میشنوی، شوهر و فرزندانت کنار تو از زندگیشون لذت میبرن. صاحب امروز پیغمبر خدا فرمود خانومایی که در آیات جهاد فضائل جهاد فی سبیل الله رو دیدید و حالا قصه میخورید که نمیتونید جهاد بکنید، من پیغمبر بهتون بگم جهاد المرأة حسن التبعل، جهاد زن خوب شوهرداری کردنشه. خوب شوهرداری کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه حضرت زهرا فرمود یا ابوالحسن ان کنت فی خیر ان کنت معک و ان کنت فی شر ان کنت معک، تو خوشی و ناخوشی کنارتم. حسن التبعل یعنی اینکه مولا فرمود 10 سال ما دختر پیغمبر زندگی کردم، یک بار دل منو نشکست، یک بار از من تقاضایی نکرد که من در برآورده کردنش ناتوان باشم. ما یه استادی داشتیم میگم من واسه عروس دامادای جوون که عقد میخونم یه توصیه به آقا داماد میکنم، این توصیه هم به عروس خانم، همینم کافیه دیگه. گفتم که الف گفت دیگر گفتم هیچ، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. به عروس خانم میگم عروس خانم مراقب باش غرور شوهرتو نشکنی. با آقا داماد میگم آقا داماد مراقب باش دل خانومتو نشکنی. چقدر این حرف حرف خوبیه. ما یه استادی داشتیم مرسای مجتهدی، خب ایشون از اجلای شاگردان مرحوم آیت الله آقای خویی بود، فقیه بود، اصولی بود، عارف بود، انگلیسی بلد بود، فرانسه بلد بود، سالها در نجف بود، عربی بلد بود، ترک هم بود، فارسی هم مسلط بود، یعنی فارسی که حرف میزد انگار نگار ترکه. واقعا جهانی بود بنشسته در گوشه ای، منتها عاشق قریبا و مات قریبا. فرمود ان اولیای تحت قبائی لا یعرفهم غیری، اولیاء خدا بین مردم مخفیه، سر و صدایی ندارن. آن را که خبر شد خبری باز نیامد. یه بار سر درسی حرفی زد گفت بچه ها الان که از اینجا رفتید خونه برید خانومتون قسم بدید، بگید خانوم تو رو به حضرت عباس راستشو بگو، منم قول میدم ناراحت نشم، اگه برگردیم به اون سالهای تجرد من دوباره بیام به خواستگاری شما، شما جواب مثبت بهم میدی؟ اگه بگه من به گور پدرم میخندم یه همچی غلطی بکنم انشالله هم دیگر تو جهنم زیارت میکنیم، اما بگه کی از تو آقا تر، کی از تو مهربون تر، کی از تو به درد بخورتر، معلومه داری پشت سر پیغمبر حرکت میکنی. خانوم هم اینطور بپرسن. اگه شوهرش بگه الهی این قلم پای من بشکنه اگر ما برگردیم و اون سال دوباره بیام به خواستگاری تو، بدون با حضرت زهرا کاری نداری. اما اگر بگه کی از تو خانوم تر، کی از تو بسازتر، کی از تو صبورتر، بدون که داری پشت سر پیغمبر و حضرت زهرا و بچه هاش حرکت میکنی. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین پیغمبر علیه و علی آله الصلاه و السلام، به همه ما توفیق تخلق به اخلاق رسول الله و تأثیر به سیره نورانی پیغمبر رو بیش از پیش مرحمت بفرماید. من دیگه دعا هم نمی کنم، دعا باشه با عزیز برادرمون تا انشالله همه ما رو با دم گرمشون مستفیض و مست فیض میکنن، نثار روح ملکوتی پیغمبر صلوات بفرستید.